أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الخامس والأربعون، جلسه 45 از مباحثه فقه المسجد در سال جاری، در باب امکانیات المسجد و ظرفیت‌های مسجدی، موضوعات و ظرفیت‌هایی رو بیان کردیم، تعدادی رو برشمردیم و برای اثبات اونها ادله اقامه شد و اقوال فقها اگر متعرض شده بودن رو بیان کردیم و گذشتیم. یکی دیگر از ظرفیت‌های مسجدی که از نگاه فقه قابل بررسی هست این عنوان است که اتخاذ المسجد مجلسا للحوار، اینکه مسجد رو مرکزی برای گفتگو قرار بدیم، مسجد مرکزی بشود برای گفتگوهای مختلف، برای مباحثات گوناگون، برای محاوره ها بین گروه ها و فرقه ها، بین مذاهب، بین ادیان، اینها در مسجد بنشینن با هم گفتگو کنن. اصحاب المقالات در مسجد گفتگو کنن. مرکزی قرار داده بشود برای حوار و گفتگو در جامعه اسلامی و انسانی. شکی نیست که مسئله حوار و مسئله گفتگو در قالب‌های مختلف و گوناگونش مورد تأکید اسلام و مورد تأکید در قرآن کریم واقع شده. تأکید روی این مسئله شده که مسلمانان با هم دیگه و مسلمانان با سایر ادیان و مسلمانان در مذاهب درون خودشون در بخش‌های مختلف گفتگو کنند تا به یک نتیجه مفید و مثمری برسن. خب باید بررسی کنیم ببینیم آیا می‌شود مسجد که یک پایگاه عامی هست و برای کافت المسلمین از این مسجد استفاده شود برای گفتگوهای اسلامی و گفتگوهای اسلامی و غیر اسلامی، یعنی گفتگوهایی که یا دو طرفش اسلام است یا یک طرف اسلام و یک طرف غیر اسلام استش. آیا این امکان دارد از ظرفیت مسجد استفاده بشود یا نه؟ به تعبیر دیگر، آیا می شود از مسجد برای نشر فرهنگ گفتگو استن استفاده کرد؟ یه بخش اینه که خود مسجد تبدیل بشود به مرکز گفتگوهای گوناگون، یه بخشش این است که مسجد پایگاهی بشود برای نشر و پراکنده کردن و منتشر کردن و توسعه دادن گفتگوها در جامعه اسلامی. آیا از مسجد این میتوانیم استفاده کنیم یا نمیتوانیم؟ خب این نیاز به بحث داره. مقدمه ی عرضمون این است که حوار و گفتگو در میان ادیان، بین الادیان، بین المذاهب، بین رسالتهای آسمانی، رسالات السماویه، بین اصحاب مقالات، بین فرق، این گفتگو یک نقش مهم و بزرگ و وسیعی رو در هم ابعاد گوناگون معارف اسلامی داره، هم در باب عقیده، هم در باب اخلاق، هم در باب سیاست، هم در باب اجتماع، هم در باب تاریخ. این نقش مهم می دارد. گفتگو خودش تاریخ سازه، گفتگو مایه شفافیت عقیده است، گفتگو موجب آرامش و استقرار یک جامعه هست، گفتگو برای تبیین سیاستها و اهدافه، گفتگو سبب می شود که شنونده به سوی یک اخلاق و آداب صحیح و درستی هدایت پیدا کند. اگر اون حوار صحیح باشد، وقتی که یک معلم اخلاق در مسجد با برخی از افراد مباحثه می کند، گفتگو می کنه، ولو اونها موافق او نیستن، شاگردان او نیستن، اما این گفتگو اثر می گذارد تا اینکه اونها هم ملتزم به مسائل اخلاقی بشون. خب این یک امر شناخته شده است در جامعه، چیزی نیست که کسی منکرش بشود و بگه نه اینطور نیست، این گفتگوی آثار رو ندارد. نه، یه امری است که عقلای عالم هم میفهمن، سیره عقلا هم بر همین استقرار دارد، که بنای عقلا هم بر همین استقرار دارد، که در جامعه گفتگوها یکی از اثر بخشترین عوامل و عناصر در موضوعات مختلف هست. قرآن هم، قرآن کریم به مسئله حوار اولا به شکل واضح و روشنی تأکید فرموده، به علاوه اسلوب معرفی کرده برای گفتگو، روش معرفی کرده و اصول و قواعدی. تأمل بفرمایید، گفتگوهای قرآنی هم در قرآن کریم، بحث بسیار مفصلی است، هم در قرآن کریم اصلش رو مورد تأکید قرار داده، هم برای گفتگو روش معرفی کرده، و هم در این روش‌های گوناگون یه اصول و ضوابط حاکمی رو هم معین کرده که گفتگوها باید تحت این ضابطه، این اصل باشه. گفتگوی قرآنی گفتگوی رها نیست، گفتگوی بی ضابطه نیست، گفتگویی است که هم باید یک اصولی ترسیم شده، هر گفتگویی باید تحت این اصول قرار بگیره، اسمش میذاریم اصول حاکم، هم روش‌هایی رو معین کرده که در این روش‌ها میشود گفتگو کرد. و یک آیه در قرآن رو مورد تأمل قرار بدیم تا جایگاه اهمیت این بحث روشن بشود، بعد ببینیم که در مسجد چگونه میشود استفاده کرد، که مسجد رو مجلسی قرار داد برای حوارات، برای گفتگوها از ظرفیت مسجد استفاده بشه، برای گفتگو و حوار بین ادیان، بین مذاهب، بین خودی ها. یعنی ما تا زمانی که بین خود مسلمانان گفتگو امر رایجی نباشد، گفتگوی بین المسلمین و غیر المسلمین کار موفقی نخواهد بود. تا زمانی که خود شیعه مثلا، حالا چه اسلام و چه شیعیان، در بین خودشون گفتگو و حوار امر رایجی نباشه، امر معقولی و مورد پسندی نباشد، ضرورت حساب نشه برای خود شیعه، گفتگوی بین شیعه و غیر شیعه ثمری نخواهد داشت. ببینیم که قرآن چطور وارد این مسئله شده. قبل از این که ما حوار مسجدی رو تبیین کنیم و بیان کنیم، اصلش ببینیم قرآن کریم چطور وارد بحث گفتگو شده. قرآن کریم در باره دعوت مردم به دین، دعوت مردم به دین، پیغمبر مأمور دعوت به مردم به دینه دیگه، پیامبر که مأمور دعوت کردن مردم به دین خدا و معارف الهی هست، او از چه راهی وارد شده؟ با چه اصولی وارد شده استش؟ قرآن کریم آغاز کرده امرش رو با دعوت و تبلیغ، دعوت و تبلیغ، اما اون هم من خلال الحوار صحیح، از خلال همین حوار و گفتگو. قرآن چطور می‌فهمد؟ در سوره نحل، 16 سوره قرآن، آیه 125 این سوره، ادعو الی ربک، الی سبیل ربک، ادعو الی سبیل ربک، مردم رو دعوت کن به سبیل خدایت. سبیل الله لا شک که همون مجموعه معارف و دینی است که انسان رو به سبیل رب میرساند دیگه. دین سبیل رب، صراط رب استش، صراط تقرب الی رب، آدرس خدا دین خداست دیگه. فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله وهو اعلم بالمهتدین. این آیه دو مسئله درش رخ داده. اولین نکته این است که خدای عز و جل دعوت بدین و تبلیغ رو از راه گفتگو آغاز کرده. چند نوع گفتگو؟ گفتگوی حکیمانه با حکمت، گفتگوی با موعظه و گفتگوی با جدال، همه اینها گفتگوست. پیغمبرم مأمور این کاره. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. بس اصل این آیه گفتگوست، حوار است. مضافاً بر این که این آیه علاوه بر این که بحث گفتگو رو مطرح می کند، بیان می کند، مضافاً الی ان هذه الآیه تؤکد علی الحوار من خلال دعوت و تبلیغ، اما مضافاً الی ذلك تبین الاصول المحکمه على الحوار. مصافاً بر این، اون اصول و قواعد و ضوابط حاکم بر گفتگو اون رو هم بیان میکند. سه چیزه، سه اصله. در تبلیغ هم ما این حرفو داریم، در تبلیغ سه اصل حاکم داریم. روش های تبلیغ مختلف است، اما روش ها حتما باید با یکی از این اصول ثلاثه بخواند. تبلیغ یا باید با حکمت باشد، یا با موعظه حسنه باشه، یا با جدال باشد. حالا توی بحث روششناسی تبلیغ در قرآن اونجا باید مفصل بحث بشود، اما اینجا اشاره‌ای که میکنم، خب این که میگیم گفتگو هم همینطوره، حوار هم سه تا اصل حاکم داره: حکمت، موعظه، جدال. حکمت چیه؟ موعظه چیه؟ جدال چیه؟ یه چند جمله در این باره بیان کنیم. اگرچه حالا این قسمت از بس مستقیما بحث فقهی نیست، اما این از مسائل تمهیدیه برای همین فقه حوار در مسجد. از کنم محضر شما که حکمت رو تفسیر کردن، من عبارت مرحوم علامه طباطبایی رو بخونم بعد اون وقت این بیان رو بگم. علامه طباطبایی در ذیل این آیه اومده تفسیر کرده و بیان کرده مقصود از این سه تا چیه. در ذیل این آیه: هدی الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی احسن، تا آخر آیه گفته لا شک فی انه یستفاد من الآیه ان هذه الثلاثه، فهمیدن شکی نیست از آیه استفاده می شود که این ستا الحکمه والموعظه والمجادله، این ستا من طرق تکلیم از راه های گفتگوست، راه های حرف زدنه، والمفاوضه گفتگو، مفاوضه مذاکره است، گفتگو و مذاکره. فقط امر به دعوت به احد هذه الامور، امر کرده به دعوت، پیغمبر ادعو مردم دعوت کن، اما به یکی از این امور، فهیه من انحاء الدعوه، پس گفتگو و حوار یکی از گونه های دعوته و طرق دعوته. و این کان الجدال لا یعد دعوتن به معناه الاخص، اینجا ما حکمت داریم، موعظه داریم، جدال. واضح است که جدال به خودی خود یکی از راه های دعوت نیست، اما بالمعال چرا؟ به نتیجه چرا؟ بعد خود علامه میفهمد وقت فسرت الحکمه، حکمت تفسیر شده، کما فی المفردات، راغب اصفهان در مفردات آورده، به اصابت الحق بالعلم والعقل، اینکه انسان به حق برسد به سبب دو چیز، عقل و علم، به سبب عقل و علم. اون چه که هم درش علم است هم درش عقله، اون استدلا، اون علومی است و معارفی است، بیان معارفی است که با پایه برهان باشد، با پایه برهان باشه. اون معارفی که شما میخواید به مخاطب منتقل بکنی، مردم رو دعوت کنی به او، اما دعوت که میکنی همراه با استدلال عقلی است، همراه با دلیل است، میشون برهان. اینو گفتن حکمته. لذا همه مفسرین آمدن حکمت رو گفتن دعوت با برهان است، دعوت‌های برهانیه. شما دعوت کنید مردم به خدا، اما با برهان، با دلیل بنشینی براش دلیل بیاوری. بعد فهمودن و تأمل فی هذه المعانی یعطی ان المراد بالحکمه، اگرچه والله اعلم خدا میداند، الا حجت التي تنتج الحق الذي لا مريت فيه ولا وهن ولا ابهام. میگه حکمت اون حجتی است، اون دلیلی است، اقامه دلیلی است و حکمت که تنتج، که نتیجه میدهد رسیدن به حق را، اونم هر حقی، نه حقی که لا مريت فيه، به گونه‌ای که شکی دیگه درش، تردید درش نیست، ولا وهنه ولا ابهامه، هیچ ابهامی و هیچ سستی درش نیست، حق ثابت، حق ثابت. میگه اگر با برهان به یه حق ثابت رسیدی یا رساندی، این میشود چی؟ میشه حکمت. ادعو الی سبیل ربک اول بل حکمه، یعنی برهانی. برهان مربوط به کجاست؟ عمدتا مربوط به عقائده، به عقائده. فهمودن در باب عقائد، در باب توحید، در باب نبوت، معاد، امامت، اینا ادعو الی سبیل ربک، به اینا دعوت بکن، اما بل حکمه، با برهان و با دلیل. موعظه چیه؟ فرمودن علامه طباطبایی هو البیان الذی تلین به النفس. موعظه بیانه، گفتنه، اما گفتنی است که تلین به النفس، نفس رو نرم میکند، جان رو آرام میکنه، نرم میکند. و یرق له القلب، قلب رو رقیق میکند برای پذیرش. میشینی نصیحت میکنی دوستانه، پدرانه، عالمانه، دلسوزانه، اینجوری نصیحت میکنی، چند جمله میگه، آرام رو احساس میکنی، او خودش قلبش نرم شده. چرا؟ لما فیه من صلاح حال سامع من الغیر من العبر و جمیل الثنا و محمود الاثر و نحو ذلک. میگه به خاطر اون چیزیه که سامع شنونده احساس میکنه شما صلاح او رو میخوای، خیر او رو میخوای. وقتی این احساس میکند دلش نرم میشود، قلبش رقیق میشه برای پذیرش. موعظه چی هست؟ پس موعظه سخنه، گفتگوست، اما گفتگویی که سبب نرمی قلب او بشود، رقت قلب او بشه. در باب تبلیغ هم میدانید، میدانیم که تبلیغ رساندنه، اما نه هر رساندنی، رساندن به دو جای مخاطب، یکی به فکر، یکی به قلب. مبلغ با مخاطب با دو عضو مخاطب سر و کار دارد، با چشم مخاطب، با زبان مخاطب سر و کار نداره. مبلغ با عقل مخاطب و قلبش، عقلش قانعش کنی، قلبش رو به دست بیاره، نرم کنی تا اثر بگذارد. این از کنم محضر شما گفتگوی قرآنی است. علامه طباطبایی فهمدن اما جدال چیه؟ ول جدال و ول حجت التی، اون دلیلی است که تستعمل، استعمال می شود، لفت للخصم اما یسر علی و ینازع فیه من غیر ان یرید به ظهور الحق بالمؤاخذه علی من طریق ما یتسلم و هو و ناس او یتسلم و هو وحده فی قول او حجته. فرمودن جدال چیه؟ جدال اون دلیلیه که شما به کار میگیری، استعمال میکنی، اما نه برای خودی ها. جدال برای مخالفه، برای خصمه، اون کسی که موافق شما نیست، مخالف شماست، به تعبیر دشمن عقیده شماست، برای او به کار میگیری. اما چی؟ لفتل الخصم، فتل پیچوندن، این تناب رو که میگیرن با هم میپیچونن، مثلا چند تا لایه نخ رو با هم میپیچونن، بعد محکم که پیچیده میشه آب لاش نمیره دیگه، این میگن فتل. لذا عرض کنم به حضر شما، میگه لفتل الخصم، برای پیچوندن خصم، میگه با بیان جدال از حرف خودش. تعبیر علامه اینه، میگه جدال چون از یه چیزی رو شما مورد استدلال قرار میگی که یا مورد توافق دو طرفه، هر دو قبول دارید، یا اگه شما قبوله او حتما قبول داره، او قبول داره، از خودش یه حرفی میگیری علیه خودش، علیه عقیده خودش استدلال میکنی، میگه شما در فلان جا همچه حرفی زدی، بنا علی ذلک، بنا بر اون حرفی خودت گفتی، باید به اینم چی بشی؟ ملتزم بشوی. درسته؟ این خب با اون حرفی که خودش مورد تسلمه، مورد توافق اوست، یا مورد توافق طرفینه، یا مورد توافق همه است، یا حرفی که هیچ کی نمیتونه منکر بشود، اینجا بر او استدلال میکنی. اما اینی که استدلال میکنی، شما در مقامی نیستی که حق رو به او تبلیغ کنی، در مقابل اینی که او رو خلع سلاحش کنی. یعنی جدال برای خلع سلاح مخالف طرف دیگر هست. میخوای بگی چیزی تو دستش نداشته باشه، بعد نوبت به موعظه میرسد، نوبت به تبلیغ دیگه میرسه. شما اول لذا مرحوم علامه امینی در 10 جلد و 11 جلد القدیر دنبال تبلیغ ولایت نبوده، بلکه دنبال خلع سلاح دشمن علیه ولایت بوده، که در خاص مخالفین دلیلی نداشته باشن. لذا گفتن که مرحوم علامه امینی یک سری دیگه کتاب بعد نوشته که چاپ نشده، شش جلد دیگه نوشته اونها ولایت حقیقی خودمون بوده، اینا از خودشون دلیل آورده علیه خودشون که شما که اینچنین گفتید باید به این همچی بشید ملتزم بشید. این میشه جدال. از کنم محضر شما در حقیقت، پس بنابراین ما سه تا اصل حاکم داریم: گفتگو، مما اکد علیه الاسلام، و مما اکد علیه القرآن الکریم. گفتگو حوار مورد تأکید اسلامه، مورد تأکید قرآن است، اما باید حتما یکی از این سه اصل داشته باشه، یا حکمت باشد برهانی باشه، یا موعظه باشه نصیحتی که با دل سر و کار دارد، سوم جدال باشه که مربوط به مخالفین است برای خلع سلاح. خب این از کنم محضر شما. قرآن هم باز حرفای دیگه نکاتی دارد که من حالا به این مقدار امروز وقتمون گذشت، انشاءالله ادامهش در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.